بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استنباط، استاد محمدی، تهیه شده توسط مؤسسه صوت قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الرابع شرع من قبلنا من الأدلة التي اختلف الفقهاء فيها ما ثبت حكمه من الشرائع السابقة الإلهية فلم يرد في شرعنا ما يدل على نفسه بالخصوص ولا ما يدل على تكليفنا به، فالمنقول عن الحنفية وبعض المالكية والشافعية تا هر می شود که سومین منبعی که مورد اختلاف هست بین شیعه و سنی که آیا دلیلیت داره به درد استنباط حکم شرعی می خورد یا نه، عبارت هست از مسئله شرع و من قبلنا. احکام شرایع سابق و ادیان پیشی به طور کلی احکامی که در شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام بیان شده، اهم از واجبات و محرمات، از نظر شریعت اسلام به سه دسته منقسم میشه. دسته اول اون احکامی که اونها داشتن و دین اسلام آمده اون احکام رو نقض کرده، برداشته. اونها چیزهایی رو به خودشون حرام میدانستن، چیزهایی رو بر خودشون واجب می دانستن، اسلام آمده اونها رو برداشته. فرضاً در دین اسلام روزه سکوت نیست که انسان روزه بدارد به این که با هیچ کس حرف نزنه، تکلم نزنه. این در مسیحیت فل جمله بوده. در اسلام، در یهودیت مثلا یه چیزهایی حرام شده بود، قرآن به پیغمبرش می فرماید که قول لا اجد و فی ما اوهیه الیم محرم علا طاعم یطعمه. اینایی را که شما اسم می برید می گید حرام هست، لیست وحی و احکام شرعی پیش من از اول تا آخرش رو مرور کردم، ندیدم که اینا جزء محرمات باشه، پس در دین من اینا حرام نیست. حالا چیزایی بوده از که اونا از خودشون در آورده بودن، ساخته بودن، چون مبتلا به تحریف شده ادیان، یا نه چیزایی بوده از که واقعا حضرت موسی حضرت عیسی آورده بود، ولی اسلام که آمد اونها رو برداشت، واجبش رو از وجوب انداخت، حرامش رو از حرمت انداخت، حلال کرد. روی مساله این دسته وضعش روشنه، اونایی که اسلام مستقیماً نسبت به اونها نظر داره و احکام شرایع قبلی رو رد کرده و نفی کرده، بحثی مطابع اسلام. بخش دوم احکام و شرایعی که در امم سالفه بوده، وجوب صوم، حالا جزئیات شو کار نداریم، شرایط کم و کیفش فرق داشته، ولی این اصل مسئله بوده. اسلام هم که آمده همون مطالب رو بیان کرده، همون واجبات، همون محرمات، چیز جدیدی نیست. حتی اکثر پاره از شرایط، اجزا، خصوصیات کم و زیاد میشه، ولی اصل مسئله همون. اینجا هم که اسلام متعرض شده اثباتاً ما بحثی نداره، تابع اسلام. اونم نمی گفت اسلام گفته بود، ما به خاطر اینکه اسلام گفته، دین گفته، پیامبر اسلام بیان کرده، ما متابعتیم. بخش سوم اون احکامی که در شرایع سابق بوده، اما واجب، حرام، حلال، حرام، این چیزا، و به شریعت اسلام نفیان و اثباتن متعرضون ها نشده؟ تو قرآن آیه نیست که حکم اینو بیان بکنه؟ از کلام از زبان پیغمبر اکرم روایتی صادر نشد که حکم این مورد رو بیان بکنه و در شریعت موسی مثلا بوده، در شریعت عیسی مثلا بوده. فرض کنید اونا به سمت بیت المقدس عبادت می کردن. در اسلام راجع به این چیزی در قرآن مثلا بیان نشده، گرچه که غیر مستقیم اشاره شده. اصل حکمش نیامده است که واجب است بیت المقدس نماز بخوانی، ولی نسخش آمده است که قد نرا تقلب وجهک به سما فلنولین نکه قبلتن ترزاها الاخر، که تو سوره بقره داستانش مفصله. اونا میگفتن اگر شما اسلامتون و دینتون یه دین جدیدی هست، چرا به قبله ما نماز میخونید؟ بیت المقدس نماز میخونید؟ پیغمبر اکرم رو مستعصل کرده بودن که حالا جواب این یهودی ها رو چی بده؟ قد نرا تقلب وجهه. میدیدیم که شبها مثلا یا روزها به آسمان نگاه میکنی و به این طرف اون طرف منتظری که مثلا خبری بشه. الان ولیان نکه قبلت هم ترزاها، به زودی قبلهی به تو میدیم که راضی بشی. خطاب آمد فبل وجهه که شطر المسجد الحرام. حالا ما در مثالها در نمونهاش بحثی نداریم، کلیشو عرض میکنیم. تصمیم هم داریم که انشالله امروز هرچه هست خونده بشه دیگه، یه خونده باید آماده بشه، یه 20 صفحه امروز باید عرض می شود که اونایی که در شرایع پیشین بوده و اسلام نفیان و اثباتن اونها رو بیان نکرده، راجع به اینا بحث داره. در شریعت موسی حرام بوده، اسلام چیزی نبود، به صراحت چیزی نبود، اونجا واجب بوده، در اسلام چیزی بیان نشده. سوال این است که در این بخش از احکام و واجبات و محرمات شرایع ثابت ما مکلفیم به همون شریعت، مکلفیم از همون واجب عیسی حرام حضرت عیسی مطابقت بکنیم، اون چرا که او واجب کرده انجام بدیم، حرام کرده ترک بکنیم، یا نه در این بخش ما مکلفه به اون نیستیم، راه دیگه داریم، قواعد دیگری داریم که اسلام تکلیف ما رو در این بخش هم روشن کرد. اینجا اجمالا دو نظریه هست. یک نظریه که نظریه اکثر عامه هست به جماعتی از علمای شیعه، این است که معتقدن ما در این بخش از احکام که اسلام نیامده و اون رو نسخ نکرده، مستقیمن هم اثبات نکرده، مکلف به همون شریعتی، و همون شریعت عیسی علیه السلام، همون واجب و همون حرام در حق ما هم ثابت. این یک نظر، اکثر عامه رأیشون اینه، بعضی از علمای شیعه هم رأیشون اینه، حالا اشاره میکنیم که اون بعض چیه. این یک نظر. متقابلا جمعی از عامه و اکثر و خاصه رأیشون این است که نه، ما در همین بخش هم پیرو به اون شریعت سابق نیستیم، تابع شریعت حضرت عیسی نیستیم، اسلام در همین قسمت هم وضع ما رو روشن کرده، تکلیف ما رو روشن کرده. عموماتی داریم که از منطقه البروج هم دایرهشون وسیع تره، اصول عملیه ای داریم که خیلی گسترده است و قابل استفاده است. در این موارد فقدان نص هم ما به مشکلی برخورد نخواهیم کرد. این دو نظر. رأی جناب مصنف، البته جای بحث خیلی بیش از این هاست، ادله طرفین مطرح بشه. به بعضی از ادله مخالفین ایشون اشاره میکنن و جواب میدن، ولی عمده ادله عامه و اهل سنت رو متعرض نمیشن. چهار مسلک دارن برای اثبات این مدعاشون که غزالی در مستصفا متعرض شده، ایشون هم از شافعی بوده مخالف این نظره، میگه که این حجت نیست. شرع من قبلنا تعبیرش این است که من الاصول الموهومه، از اصولی که توهم شده که اینا اصلا منبعیت دارن و الا این اصل نیست. اجمالا جوابها مشترکه. مایل بودید به همین جلد اول کتاب غزالی خاتمه الخطب الاول اونجا مراجعه داشته باشید. اجمالا رأی مصنف این است که همین قول ثانی درسته و در همین بخشم مکلف و احکام نیستیم، تا تابع اون شریعت سابقه نیست. بیان و ظالم، دلیل ما چیه؟ دلیل ما این است که یک بحث راجع به قبل از اکمال دین هست، زمان نبی اکرم، یک سال اول، 10 سال اول، 20 سال اول، قبل از اکمال دین. یک بحث راجع به بعد از اکمال دین هست که دستورات اسلام کامل شده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یکی امروز راجب قبل از اکمال دین بحثی نیست. نمونه هایی داریم، افرادی رو میشناسیم، بزرگانی رو میشناسیم که اینا قبل از اکمال دین اسلام و قبل از اصل عرض میشد که ظهور دین اسلام و آیین اسلام، پیرو مسیحیت بودن، پیرو به حضرت عیسی بودن، بعد از اسلام به پیغمبر اسلام گرویدن و در یه مواردی که اسلام هنوز حکمی نداشت همون دستورات رو عمل می‌کرد. نمونه روشنش جناب سلمان فارسی، این بزرگوار که در طلب حقیقت اون همه زحمت و مشقت رو متحمل شد، عرض می‌شود که ایشون مدت زیادی به آیین مسیحیت بود و اونها بشارت آمدن پیغمبر اسلام رو میدادن که داستانش مفصله. ایشون رو میگن مدرک و شریعتین. سلمان فارسی مدرک و شریعتینه، هم شریعت عیسی را با ایمان درک کرده و هم شریعت اسلام. خب سطر اول، سال اول به بعثت که هیچی بیان نشده بود که، تو روایات داریم تا 10 سال از بعثت گذشته مردم فقط مأمور بودن به شهادتین، هیچی وظیفه نداشت. مردم عامی، نه پیغمبر، نه علی، نه خدیجه، اینا حسابشون جدا. مردم دیگه، تازه مسلمان ها، فقط شهادتین، گرچه شهادتین در اون عهد به منزله تمام اعمال ماهاست در این عهد، شاید ارزشش بیشتر. در حال تا 10 سال اینجوری بوده. خیلی چیزا بعدها بیان میشد. خب در اون مدت جناب سلمان همون دستورات حضرت عیسی را که داشته مطابقت میکرده، انجام میداده، تا تدریجا احکام اسلام بیان شد و اینها رو عمل میکرد. نسبت به قبل از اکمال دین بحثی نیست. انما کلام در نسبت به بعد از اکمال دین هست که پیغمبر اکرم در اواخر عمرشون همه چی رو بیان کردند و در حجت الوداع هم علی ابن ابی طالب رو معرفی کردند. الیوم اکملت، و بعد از این مرحله نازل شد، اکملت لکم دینکم، و خود حضرت در همون یوم القدیر در خطبه مفصل حجت الوداع یه جمله ای دارن که بفرماین معاشر المسلمین، ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به. چیزی نمونده. ما من شیء الا، خب شما خوندید ما نفی به الا مفید حصره، هیچی نمون که مقرب باشد به بهش و مبعد باشد از آتش، یعنی واجبات الهیه، جز این که به شما گفت. و ما من شیء یقربکم الی النار و یبعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عنه، هر چی واجب بود گفتم، هر چی حرام بود گفتم، اما نه به این شکل که حالا به صراحت دانه دانه را بیان کرده باشه. خب گفتنش در قالب این هست که علی ابن ابی طالب رو معرفی کرده. اون همه بیانات، نصوص که بعداً حالا در همین درس امروز می‌خونیم، بعد از من به علی مراجعه بکنید، به اهل بیت مراجعه بکنید، اونها برای شما جزئیات رو و مطالب رو بیان می‌کنند. خب این خطبه هم دلالت می‌کند که نبی اکرم احکام رو بعد از اکمال دین دیگه چیزی نمونده، همه رو بیان کرده. مستقیم خودشون بیان بفرمایند، غیر مستقیم به توسط ائمه اهل بیت علیهم السلام بیان بشه، همه چی بیان شد. بعد از این مرحله که احکام آمده، همه چی بیان شده، موضوعی پیدا نمی شود که حکم نداشته باشه در اسلام، تا ما نیاز داشته باشیم بریم سراغ شریعت حضرت عیسی، شریعت حضرت موسی، همه چی در اسلام بیان شده. یا در روایت میکنیم که ائمه علیهم السلام فرمودن اندنا مصحف و جدتنا فاطمه علیها السلام فیها تبیان و کلشه، حتی عرش الخرج عرش خدشه، خدشه به معنی خراشیست که حالا انسان به بدن کسی وارد میکنه دیهشو باید بده، یا خراشی که به مال کسی وارد میکند، حتی اون خراش اندک و ناچیز هم عرشش، دیهش، ما به تفاوتش بین سعی و معید اینجوریش، این هم بیان، یعنی ریز و درشت مسائل و احکام تبیین شده در اون مصحف هست و اون مصحف نزد ائمه علیه السلامه، با مراجعه به او همه چی رو میدونن و برای مردم بیان میکنن. بنابراین بعد از اکمال این موضوع نمونده است که حکمش در اسلام مسکوت گذاشته بشه، تبیین نشه، تا ما نیازی داشته باشیم به شرایع سابقه. پس ما مکلف به اونها نیستیم، ما مکلف به خود اسلام هستیم و از روایات این معنا کاملا استفاده میشه. به علاوه بر همه اینها روایاتی داریم از ائمه علیهم السلام مبنی بر اینکه شرایع عامه، ادیان انبیاء مرسل، شریعت موسی، شریعت عیسی، شریعت پیامبر اسلام، شرایع قبلی، شریعت حضرت ابراهیم، اونایی که جزء شرایع عامه بودند، اینا هر کدوم که می آمد شریعت قبلی رو نسخ می‌کرد، یعنی از حالا که این آمد دیگه پیرو اون شریعت نباید بود، باید همه چی را از این شریعت گرفت، اون چرا بیان کردن مراجعه میکنیم به بیانات، اون چرا نفرمودن خودشون اوصیایشون هستن، وظیفه اینه مراجعه بکنیم به اینها، از اینها بگیریم، دیگه جای مراجعه به اون احکام سلف نیست. موضوعات مستحدثی هم البته پیش میاد، مسائل مستحدث زیاد، اینجا حکمش چیه؟ اینجا هم حکمش و اسلام روشن کرده، مسکوت نگذاشته، عمومات فراوانی داریم، از عمومات استفاده میشه، نداشتیم اصول عملیه ای داریم که اینا منصوصن همشون، یا عقل قطعی یا نقل قطعی اینا رو ثابت کرده، از اینها ما باید استفاده بکنیم. جای مراجعه به شرایع ثابت به امتهای پیشین، شریعتهای پیشین نیست. این اصل مسئله، عقیده ایشون اینه، مستندشون هم این همه روایاتی است که اشاره کردیم، که بعد از اکمال دین دیگه موضوعی نمونده که حکمش بیان نشه، تا ما نیاز داشته باشیم به شرایع سابقه. قبل از اکمال دینش هم که به درد ما نمیخوره، ربطی به ما نداره، ما در عصری زندگی میکنیم که اکمال دین شده، سلمان در یه عصر بوده و ما در عصری، ما فعلا وظیفمون روشن. اونها اون موقع به شریعت سابق مراجعه میکردن، اونایی که پیرو حضرت عیسی نبودن مثلا بت‌پرست بودن مسلمان شده بودن، مشرک بودن مسلمان شده بودن، به عقلشون براءت اصلیه داشتن، تا چیزی بیان نشده اون گفته حالا واجب نیست، ما آزادیم، ربا رو مرتکب میشدن دیگه، رو همین جهت بود، شرب خمر رو تا یه حدی مرتکب میشدن، اونایی هم که پیرو شریعت قبلی نبودن رو این براءت اصلیه وضع خودشون رو روشن میکردن، تا زمانی که شریعت میامد به تدریجا احکام رو بیان میکرد. بعد از این مرحله دیگه وضع روشن، چیزی نیست. الان هر موضوعی رو بیارید شما، اسلام راجع به او حکم داره، ولی باید حکمش رو متخصص از محلش، از منبعش استنباط بکنه، اجتهاد بکنه. عامی که نمیتونه بگه این در اسلام هست یا این در اسلام نیست. بعد اشاره میکنن به بعضی از ادله علمای شیعه، مثل مرحوم شیخ انصاری. این بعد مرحوم شیخ انصاری که در رسائل تنبیه پنجم از تنبیهات استصحاب، ایشون میگن که فرقی نیست بین احکام شریعت اسلام و احکام شرایع قبلی، در هر دو ما استصحاب جاری میکنیم. استصحاب چیزی در شریعت عیسی بیان شده، واجب شده، در اسلام هم خصوص او بیان نشده، نفیان و اثباتن. شک داریم که اون حکم الهی که در شریعت سابق بود الان هم هست یا منتفی شده، مرتفع شده. ایشون مدعی شدن که لا فرقه، اینجا هم جای استصحابه. چطور اگر یه حکمی در صدر اسلام بود و ما شک میکردیم الان باقیست یا نه، در زمان حضور بود و در زمان غیبت باقیست یا نه، استصحاب میکنیم، متفق علیه هست. هر کی استصحاب رو حجت میدونه میگه در احکام اسلام جاریست، ارکانش تامه، نسبت به احکام شریعت سابق هم حاجزا، یقین سابق بوده است، این حکم الهی، شک لایق در بقای این حکم است، دلیلی هم بر رفعش نیامده، بر نفعش نیامده، استصحاب بکنیم بقا را. این همون اصل عدم نفعه که اصل اولی است، اصل این است که نسخ نشده هیچ حکمی الا ما خرج به دلیل قطعی. دلیل قطعی آمد نسخ کن با تابع دلیل، تا نیامده همون عدم و نسخ با حال خودش باقی. شیخ انصاری معتقد شده است که ما استصحاب عدم جاری میکنیم، عدم و نسخ یا بقاء الحکم جاری میکنیم، میگیم همون واجب یا حرام در حق ما هم ثابت. این استصحابیشون اعتراضاتی شده، اشکالاتی شده، صاحب فصول اشکال دارن، میرزای قومی اشکال داره، در جای خودش در رسائل مطرح شده اینا. یکی دو تا اشکال هم مصنف کتاب ما دارن، یه اشکالشون مشترکه، صاحب فصول هم داشته، ایشون هم دارن، میگن که اینجا جای استصحاب نیست، موضوع عوض شد. اگر ما موضوع همون باشد بخوایم حکمشو ابقا بکنیم میشه استصحاب. اگر موضوع جدیدیست مماثل او، مثل او سلی موضوع دیگریست، بخواهیم حکم اون موضوع قدیم رو به این موضوع جدید سرایت بدیم، اسمش چیه؟ قیاسه. یه قیاس کردن، نه استصحاب. در استصحاب وحدت موضوع شرطه، خوندید در باب استصحاب. موضوع باید یکی باشه، حالا به دقت عقلی نمیخواد یکی باشه، ولی عرفاً باید موضوع، و اینجا موضوع باقی نیست. موضوع اون احکام و مکلف به اون احکام عرض می شود که اشخاصی بودن که در اون عصر زندگی می کردن قبل از اسلام. اون اشخاصی که قبل از ظهور اسلام زندگی می کردن، مسیحی بودن، یهودی بودن، اونا مکلف. ولی الان این اشخاصی که بعد از اسلام و بعد از ظهور اسلام زندگی می کنن افراد دیگری هستن و با عنوان به عنوان دیگری هستن. اونا امت عیسی بودن، تکالیفشون هم اون، اینا امت حضرت رسول اکرم هستن و وظایفشون هم این هست. از عناوین دوتاست، پیروان اسلام، امت اسلام، پیروان عیسی، امت حضرت عیسی. اون اشخاص برای خودشون احکامی داشتن، این اشخاص برای خودشون احکامی دارن. موضوع دو
در اسلام،
حالا این یکی هم دو سه تا اشکال به همین جوابی که ایشون دارن موضوع دو تاس شده شیخ انصاری کرده. یکی که میگه نه موضوع یکیه، برای که ما فرض میکنیم حالا این شخص ممکنه 10 سال بعد از اسلام پیدا شده، اون نبوده اون موقع، برای یک کسی که مدرک و شریعت این هست اونو چی میگه؟ حضرت سلمان مثلا مدرک و شریعت این قبلن هم بوده، الان هم ذات یکی. اگر ذات رو حساب بکنیم موضوع عوض نشده، ولی اگر عنوان رو حساب بکنیم موضوع عوض شده. عنوان اون موقع عنوان پیرو عیسی بودنه، از امت عیسی بودنه، از حالا بعد از امت پیغمبر اسلام بودنه، عنوان عوض شده ولی ذات عوض نشده. و احکام روی عنوان میره، روی شخص و ذات که نمیره، روی عنوان. این جوابش اینجا. یه جواب دیگه خود ایشون میدن، حالا موضوع عوض شد، عنوان عوض شده، حکمم عوض میشه، مثل الماء المتغیر مثلا بعد از زوال تغییر دیگه حکم نیست، ولی ذات همونه، آب همون آبه، ولی اون الماء به عنوان متغیر بود، این الماء به عنوان دیگری هست، غیر متغیر، زال تغیرو هست. عناوین که عوض شد، اینو چند بار مثال زدم تو همین کتاب، جایی دیگه عنوان که عوض شد دیگه جای استصحاب نیست، حکم روی الماء نرفته، الماء کذایی با عنوان. این وصف موضوعیت داره، دخالت داره. هر کجا وصف خاص موضوعیت داشت، ذات دیگه موضوع نیست، اون وصف موضوعیت داره، حکم هم داره، مدار اون عوض شد. یه جواب دومی هم ایشون میدن، رو مبنای خودشونه، برخلاف مبنای همه متأخرین. اون این است که وقتی صحیحه اولای زراره را در باب استصحاب بیان میکردن، اونجا 4 تا بیان داشتن، اولاً، ثانیاً، ثالثاً، رابعاً، به 4 بیان ثابت می‌کردن که این اخبار و روایات مال احکام جزئیه است و مال موضوعات خارجیه است و مال احکام وضعیه است. الرجل کان علی وجوهه، الرجل اعار ثوبه به کافر ذمی، مال موضوعات اینجوری و بحثنا در احکام تکلیفیه کلیه. فلان امر واجب بوده، اون موقع واجب بوده، الانم وجوب هست یا نه؟ فلان امر اون موقع حرام بوده، الانم این حرمت در حق مکلفین ثابت هست یا نه؟ ایشون به 4 بیان ثابت می‌کردن که اخبار و روایات مال اینها نیست، استصحاب در احکام تکلیفیه جاری نمیشه. یه بیانشون کلمه یقینن بود. یقین همیشه در امور جزئی به کار میره، در مقابل علم میگن علم به حکم دارن، یا میگن یقین دارن به موت زید، به حیات زید. تعبیر یقین موارد استعمال این کلمات یک شاهدشون بود، شواهد دیگر مورد خود روایات نوعا احکام وضعیه جزئیه. حالا دیگه برنگردیم به اونجا، مراجعه داشته باشید. به چهار بیان ثابت میکردن که در احکام تکلیفیه جای استصحاب نیست. و اینجا صحبت از همینه، واجب بوده واجب هست یا نه، حلال بوده حلال هست یا نه، حرام بوده حرام هست یا نه، به عقیده ایشون اینجا جای استصحاب نیست. اینم یه جواب مبنایی میشه. ولی حق با مشهور است که نخیر، قرائنی اونجا داشتیم ابدا دائما ال یقین از شک، ال فلامش جنس بود، هر یقینی هر شکی اختصاص به امور جزئیه موضوعات خارجیه نداشت. مشهور شواهدشون به نظر میرسد قوی تر از شواهد ایشون باشه، شامل احکام تکلیفی هم میشه. پس این اعتراض دوم ایشون مبنای خودشونه، ظاهرا وارد نیست، ولی اعتراض اول منصر ایشون نیست. خیلی ها کردن که اینجا عنوان عوض شده، جای استصحاب نیست. این راجع به چهارم از منابع مورد اختلاف. پنجمین منبعی که مورد اختلاف هست مذهب الصحابی است. مذهب الصحابی، خب ما میدونیم که بعضی از صحابه نبی اکرم در محضر پیغمبر بودن، مدام از حضرتش استفاده میکردن، سوال جواب مسائل زیاد، ابن عباس ها، ابن مسعود ها، قراء بزرگ، صحابی بزرگوار، تا حدی که بسیاری از اینا به درجات بالایی از علم رسیدن، به تخصص گرفتن، مرتبه اجتهاد پیدا کرده بودن. نظرات اینها بعد از نبی اکرم خیلی مهم بود، روش حساب میشد. یک کسایی توی اصحاب اینجوری بود. حالا اهل سنت عمر رو هم قاطی کردن، ابوبکر رو هم قاطی کردن، اینا رو هم جزء مجتهدین صحابه میدونن، ولی به هر حال کسایی بودن. در رأسشون امیر مؤمنین بود است که اون با اینا قابل قیاس نیست، مجتهد هم نمیشه بود، اطلاق کرد علم و حسابش جداست. در حال یک کسایی از صحابه اینجوری بودن. بحث ایست که آیا بعد از نبی اکرم مذهب و صحابی، رأی این صحابی مجتهد که به درجات عالی رسیده، اگر در یه مسئله مثلا استنباطش این باشه، میگه بعد عقیده من استنباط من وجوده، رأی او در حق ما حجته، اون دیگری بگه استنباط من حرمته، مثل این که قرآن گفته باشه، سنت گفته باشه، اینم من با اون آیندگان میتونن به رأی این در مذهب این اعتماد بکنن. قول الصحابی، رأی الصحابی در حکم حجت هستن. صحابی عامی که نه، اونی که عامی است و بی سواده است، معلوماتی کسب نکرده، قطعا هیچ که نگفته است. صحابی مجتهد، ابن عباس ها، به قول عامه ابوبکر ها، عمر ها، اینا اینها آیا رأیشون مذهبشون حجت هست یا؟ اینجا اقوال 4 5 قوله که غزالی در مستصفا همه را نقل کرده. یکی از اقوال نیست که فقط رأی اون دو نفر حجته، اجتهاد اون دو نفر ملاکه، بقیه آرایشون حجت نیست. حالا حرف زیاده، اجمالا مهم دو نظریه هست. یک نظریه این است که بعض العامه میگن بله مذهب و صحابی حجته، منبع کل قیاس، کل کتاب، کل سنه، مستقلا هر چرا او برداشت بکند، استنباط بکند، حالا من ایه طریقین دیگه اجتهاد اوز از هر رایی که باشه اجتهاد بکند ارزش داره، برای ما حجته. یک نظرم شافعی دارن، شافعی در این مسائل با ما خیلی نزدیکن. اونا نظرشون است که نخیر، مذهب و صحابی حجت نیست، ارزشی نداره، اعتباری بهش نیست. رأی شیعن عموما همین است، صحابی غیر معصوم رأیش ارزشی نداره. مصنف هم نظرشون همین است، به دو دلیل استناد میکنن. یک، اینها صحابی پیغمبر به نزد عامه همشون غیر معصومن، به جایز الخطا هستن، نمیشه به رأیشون اعتماد کرد. و اندنام غیر از ائمه علیهم السلام سایر صحابه ولو مجتهد هم باشن خطا درشون هست، قد یصیب و قد یخطئ، و لذا نمیشود این رو به عنوان یک منبع گرفت و حتما روش حساب کرد. این اولا. کسانی هم خود عامه قبول دارن که صحابه میتونن در اجتهادات با هم مخالفت بکنن. یعنی اون صحابی اگر به امری اجتهاد کرد بگه واجب، صحابی دیگه لازم نیست متابعت بکنه، میتونه اون اجتهاد بکنه بگه حرام. اونا خودشون در اجتهادات با هم دیگه میتونن بکنه. خب اگر رأی صحابی حجته، اجتهاد و حجته، هچیدون این نباید متابعت بکنه. ما از کدوم متابعت بکنیم؟ اگر دو تا صحابی خیلی هم پیش می آمد اجتهاد کردن، هر کدوم به نتیجه رسیدن، ما از کدوم متابعت بکنیم؟ اون اجتهادش این است که این را انجام بدیم، این یکی اجتهادش این است که این بدعته، کدوم رو بگیریم. بنابراین نمیشه رأی صحابی به تنهایی بدون این که به قول پیغمبر منتهی بشه، چون هم روایت میشه نه رأی و اجتهاد. اون روایتشون البته تا حدودی ارزش داره اگر اون صحابی معتبر باشه، ولی ما رعا مجتهده اجتهادش به درد خودش میخوره، چون خطا درش هست. خودشون قبول دارن که متابعت این از اون لازم نیست. اینجا اگر بگیم رأی این حجته، باید همه متابعت بکنن. اگر رأی حجت رو به چه کسی سپردن و مسلمان ها رو به کی، به کدوم خانواده متوجه ساختن، آیا هیچی نگفت و رد مسلمان ها رو همچون بی‌سرپرست گذاشت، یا نه در تمام شؤون ملجع و ملاطی و مرجعی بر اونها معین کرد. روایات فراوان از طریق عامه و اهل سنت میارن که نبی اکرم حضرت علی را و بعد هم سایر ائمه را گاهی با اسم گاهی با اشاره معین فرمودن که بعد از من از اینها متابعت بکنید. متابعت کردید رستگاری، وگر نه هلاکت است و گرفتاری. این اجماع و قطعیت. حالا دیگه روایات فراوان است، خیلی روایات جالبی هم هست، دیگه احتیاج به بررسی خارجی نداره، تدبیرا ان شاء الله روشن میشه. شرع و من قبلنا از سایر انبیا، شریعت به حکم کسانی که قبل از ما بودن از انبیا سلف. من الادله التي اختلف الفقهاء در اون ادله ما ثبت حکمه، اون چیزی که ثبت حکمش در شرایع سابقه الهیه شریعت حضرت موسی حضرت عیسی، بلن یرد فی شرعنا ما یدل علی نسخهی بالخصوص. نسخهی بالخصوص، در اسلام چیزی بر نسخش نیامده، نفیش نیامده، بلا ما یدل علی تکلیف، بنابرای چیزی هم نیامده از که اثبات بکنه بگه متابعه. اگر دلیل آمد مستقیم نسخش کرد، متابع این شریعتی مستقیم اثباتش کرد، ما تابع هستیم. ولی اگر هیچی نگفت، اینجا محل برده بلا ماهیت الله علا تکلیف نابه، اگر این نبود حکمش فالمنقول از حنفیه و بعض مالکیه و شافعیه عموما این است که اما مکلفونه به، ما مکلف هستیم به این احکام به شرایط تکالی به شریعت ثابت. در غیر هم، غیر این سه دسته که حنابله باشن، امامیه باشن، اینها اکثر امامیه، عدم و تکلیف نابی این حکم شریعت ثابته، این شرع من قبلنا. بلال همین عدم الازهر لوجهین، وجهین گفتن در حقیقت یک وجه هست، وجه ثانی جواب یکی از عدم به اونهاست، اون دیگه مستقلن وجهی نیست. الاول این شریعتنا بعد کمالها، قبل از اکمال دین وضعش روشنه. مسلمان ها دو دسته بودن، اونایی که یهودی بودن همون احکام رو داشتن، مسیحی بودن همون احکام رو داشتن، ولی اونایی هم که مشرک بودن که خب هرچی بیان میرسید عمل میکردن، نمیرسید براعت عقلیه، این مال قبل از شریعت. ولی بعد از کمالش و تمامش، کما قال تعالی الیوم اکملت لکم دینکم، در اون آخرین لحظات این نازل شده بعد از کبیر، فاتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، بعد از این مرحله دیگه لم تده حکمن و نگذاشته حکمی از احکامی را که یحتاج البشر الا و جاعت بهی بول حکم و بینت و بیان کرده برای ما، سوان اکان این حکم موافقند شرایع سابقه، همون وجوب رو بیان کرده، اما مخالفند شرایع سابقه، اون واجب رو برداشته، حرام رو برداشته. از کجا میگید همه چی بیان شده؟ کما ورده در خطبه حجة الوداع در روز قدیر که مفصل است، این جمله آمده ما من شیء یقربکم من الجنت و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به واجبات و ما من شیء یبعدکم عن الجنه و یقربکم من النار الا وقد نهیتکم عن که محرمات باشد. اینو دار. از این گذشته اشاره کردم که روایاتی هم هست که امدنا مصحف و جدتنا فاطمه که همه چی توش بیان شده، اینم دار. از اون گذشته ول آثار روایات معصوره که از ائمه به وارث میده یدن به ید و سند همش محفوظه، دلت علا ان کل شریعت من شرایع عامه، اون شرایعی که بالا یه منطقه بوده از نوع انبیا تبلیغ شریعت قبلی میکردن که ایچی شرایعی که جهانی بوده، ولی بعضا در یه مقطع بعضا الابد که دین اسلام باشه. هر شریعتی از شرایع عامه و کلی و جهانی ناسختون به ما تقدمه ها، وقتی شریعت حضرت موسی آمد شریعت قبلی حضرت ابراهیم دیگه نیست، شریعت عیسی آمد دیگه شریعت موسی نیست، به ما تقدمه ها. و ظاهر النقص هم که همه قبول دارن اجماعی صبح نقص خور کلی، ولی از حالا دیگه این ملاکه، اون شریعت قبلی هرچی بود بگذارید چنا، منظور اینه. و تبلیغ و احکام جدیده از حالا به بعد، ولاسی ما بعد از اکمال دین به انتقال نبی امین الى رفیق الاعلا، وقتی از دنیا رحلت فرمودن، اونم بعد تبلیغ امتی جمیع ما یحتاجون الی، خیلی را خود حضرت بیان فرمودن، اون قسمت را هم که بیان نفرمودن داریم که به اینها مراجعه داشته باشید، احکامتون از اینها بگیرید. اینم بیان دیگه، خود این نسته خودشون بیان فرمودن یا فرمودن از اوصیای من بگیرید، ما اون نسها را که خودتون گفتن بگیرید، ولی اینها را نگیرید که ناقص، اینا هم نسته. نعم، نوع موضوعات اینجوری، فل حوادث الجدیده، بقایایی که بعدها پیدا میشه، حالا به کره ماه رفتن اونجا چجوری نماز بخونن، حکم اونجا چیه مثلا، این اون مناطقی که شش ماه شب شش ماه روزه اونجا، اینا حوادث جدیده هستی. و فروع الفقهیه ای که لیس فیها نص ظاهر، شرب توتون مثلا نداریم نصی، دعا در رؤیت الهلال واجبه واجب نیست نداریم نصی، و امثال ظالم، اقامه در نماز حکمش چیه؟ اینا البته لیس فی آن نص ظاهر به خصوصها یرجع فیها الی العمومات الکلیه که خیلی دایرش وسیعه، این وجدت همچین عامی داشته بود و الا اگر نداشتیم بازم ما رو ائمه علیهم السلام اسلام ما رو بلا تکلیف نگذاشته به علم اصول العملیت التی مر شرعها فی مباحث هذا الکتاب، کجا جای براءته کجا جای احتیاط هست، همه چی نصش روشنه. از ثانی بچه ثانی که ایشون در حقیقت جواب یکی از ادله مخالفین رو میدهند این است که ربما اجرا بعض اصولیین شیخ در رسائل تنبیه پنجم از تنبیهات استصحاب صفحه 381 اجرا بعض اصولیین در این مقام راجع به این حکم نص شریعت فلان استصحاب اون احکام سالفه و سابقه را در حق ما مثل استصحاب بکن، بقا را ادب و نص را از این را استفاده بکن، بگو ما مکلم ولیکن گرد علیه بر این استصحاب انه اولا لابد فی الاستصحاب من بقاء نفس الموضوع، همون موضوع قبلی باقی باشه، در حالم شک ما در حکم است، موضوع باقی و هنا در مانع نفی تغییر الموضوع فی کثیر از احکامی که کانت للامم الغابره و صالحه، اسلام اونا رو برداشته عوض کرده، حالا اینها باید به عنوان امت اسلام از اسلام مقابلت بکنن، دور عنوان قبلی از بین رفته، ولو شخص هم نرفته باشه ولی عنوان رفت. حاضا معمافی اشکال دومی که داره است که معمافی استصحاب الاحکام تکلیفیه وجود فرمه اینا محل بحثه، با اون اشکالی که در استصحاب احکام تکلیفیه هست من المن الذی مر فی بابه در همین کتاب صفحه 213 و 214 ایشون گفتن علال مختار فی بابی علال مختار، به مختار ما این ممنوع است، به عقیده ما این باطله، چهار تا بیان هم داشتن در صحیح اول زراره، بعد یکی جا جای استصحاب است. مذهب صحابی من الادله التي اختلف الفقها فیها، مذهب صحابی اجتهاد او به ذالک ان صحابه الرسول، توضیحش اینه صحابه پیغمبر اکرم کان من هم بعضی هاشون نه همه به طول صحبت هم، چون زیاد از همون اوائل با پیغمبر مصاحبت داشتن و انقطاع هم الیه زیاد از حد منقطع بودن به اون حضرت، یعنی می رفتن پیشون حضرت
کاروبارشون رو میگذاشتن، منقطع شدن به او یعنی این که همه از همه چیز ببره بره از حضر چیز جاب بگیره چیز میرفتن محضر حضر کان من هم به این جهات فقه ها بزرگانی بودن به درجه فقه و اجتهاد رسیده بودن که تخرجو علیه خارج میشدن در آن حضر یعنی به محضرش میرسیدن و سمع اون نصوص من هم شنیده بودن نصوص را از اون حضر یا تخرجو هم درسته تخرج، تخریج، تخرج معنی است که می رفتن محضر اون حضرت اینجوری و سمع اون نصوص از اون حضرت اینها بوده فعظالم یرد نقصون فی واقعتن حالا در یه فلان واقعه نقصی نرسیده چه بکنید بل یکون فتول مجتهد صحابی غیر مجتهدشون به کنار مجتهدشون آیا فتوای مجتهد از صحابه حجتون نل مجتهد لذی جا بعده که دیگران که بعدا میان همون رو مثل قرآن که مراجعه میکنه به سنت که مراجعه میکنه اینم یک منبع باشه بهش مراجعه میکنه چون عامی که این چیزا رو نمیفهم نقلن ابی حنیفه الاحتجاج به این مذهب و صحابی ایشون این رو حجت میدونه بل شافی عدم الاحتجاج حجت نمیدونه سبا بل حق به دو دلیل یک لن از صحبت الرسول هم مصاحبت و همراهی با پیامبر و در خدمت حضرت بودن به امکان فیها شرف این ارزش و ایو شرف هم چه شرافت بالایی ولیکن لا تجعل این مصاحبت صحبت صاحبه ها صاحب این مصاحبت را شخص رو معصومن علی سطح همه قبول دارن که هیچی که صحابه معصوم نبوده ابوبکر عمر دیگران منتها شیعه میگوید غیر از ائمه بقیه معصوم نبود لا تجعل صاحبه ها معصومن علی سطح در حاله این صاحب که سایر افراد الامه یصیب و یخته ممکنه مصیب باشه ممکنه مخته باشه و فیهم و فیهم در میان صحابه کامل الایمان بوده افراد بزرگواری بودن ایمانشون کامل مثل سلمان ها بعد از ورع و تقوا بی اندازه بالا بودن و فیهم غیر ذالک افرادی بودن که به این درجه نرسیده بودن کامل الایمان نبودن حضرت امیر کامل الایمان است بقیه این چنین نیستن اینها رو داریم حالا در میان این همه صحابه که این چنین بودن ما رأی کدوم رو ملاک بگیریم حالا فرض کن به درجه اجتهاد رسیده ولی از این ایمانی زمین تا آسمان بینشون فرقه رأی چی ملاک باشه ولی زام شود بین هم به خاطر همین خطاها و اشتباهاتی که داشتن انبیا که با هم نزاع ندارن ائمه معصوم که با هم نزاع ندارن اونهای دیگه نشود یعنی پیدا شد پدید آمد در میان صحابه خصومات منازعات اون همه اختلافات و این اونو تخته میکرد اون اونو تخته میکرد بعد از نبی اکرم دیگه قضایاش فراوان بلای ممکن حمل و کل واحد من هم علل اداله نمیشنم گفت که همه این صحابهی که مجتهد بودن عادل هم بودن که رأیشون حجت باشه از این با فتوای عادل در حقم حجت باشه اینم نیست لای ممکن حمل و کل واحد من الصحابه علل اداله که عمر گفته بعض هم علا بعض حدول فلان این نیست فلای کن قول این صحابی حجتن از هیچ باب نه معصوم هست نه عادل هست فلان به صرف صحابی بودن ملاک و الا اگر قولش حجت باشه لتناقضت الحجج این صحابی یه نظر داره اونم یه نظر حجج که نمیشه متناقض باشد حجج الالواقع هر آینه تناقض پیدا میکردن حجت ها و تضاربت به سر و کله هم میزدن تعارض میکردن حساقت ها هیچ کدوم به ما ملاک نبود به لحاظا این هم دلیل دیگریست بر این که رأیشون حجت نیست به لحاظا که قولشون حجت نیست جاز لکل من هم مخالفت الاخر در فتوا خودشون میتونستن رأی جدید داشته باشن اگر قول این حجت هست باید همه مطابقت کنن به این چنین نیست توجیه نبی امته به تشریع الاسلام پیغمبر امتش رو به کی متوجه کرد به کدوم خانواده اینها رو ارشادشون کرد هدایتشون کرد که در تشریع اسلامی و احکام اسلامی به اونها مراجعه از شرع اسلام شریعت خب مجموعت و انظمت برنامه ها و قوانین الهیه مجموعه قوانین الهیه است که جا ادها نبی اکرم الالبشر پیغمبر داره برای مردم آورد فکان الشرع دین احکام در عهد خود حضرت یبخذ و مهر از پیغمبر گرفته میشه لنه و مبلغ چون او مبلغ احکام بود از طرف خدا به ما این یبلغ آیتا من کتاب الله، آیه بعد نازل میشد به مردم ابلاغ میکرد که فیها در اون آیه حکم شرعی بود، اقیم الصلاة آت الزکا چی و چی. بعد ما یقضا الیه وحیه، وحی که به حضرت میرسید و مقضی میشد، تمام میشد، قاطع میشد، حضرت این رو بیان میکرد. اون یبلغ حکما اخذ اون حکم را من ربهی، به وحی غیر قرآنیه، همش که وحی قرآنی نبوده، به وحی دیگه اون الهامی بوده، به قلب حضرت الهام می شده، اون وحی غیر قرآنی فرشته به حضرت می گفته، الهام به قلبش بوده. اون غیر این دوتا از طرق غیبیه‌ای که برای حضرت بودن، این طرق احکام رو می گرفته، لا به طریق اجتهاد، از طریق اجتهاد نبوده خلاصه که حضرت بشینن صغرا صغرا بچینن درس بخونن، این نبوده، هرچی بوده الهام بوده است و وحی بوده است. و این لقولی تعالی اشراق قلبی بوده، به قلب حضرت حکم میتابیده، روشن بوده براش به هر شکل از جهات معنوی. از کجا میگید به طریق اجتهاد نبوده؟ چون قرآن گفته و ما ینطق عن الهوى، یعنی رأی خودش، اجتهاد خودش، این هو الا وحی یوحا، نیست مگر وحی منحصرا به وحی آسمانی بوده هر چه بیان میکنه. بله اجتهاد هو استنباط الاحکام به طرق اعتیادیه، همین که میرن درس میکنن، زحمت میکشن، مراجعه میکنن به منابع، ان ادلت الشرعیه، این معنای اجتهاده. و این اجتهاد به این معنا غیر از وحی الهی اون که درس خوندن نداشته، امی بوده، این چیزا روش نبوده، هر موقع حکم میامد مستقیم ابلاغ میکن. ولذا کان حضرت رو بما یؤخر الجواب انتظارا للوحی، میامد سؤال میکرد از من چیه؟ شوهری خانمش رو زهار کرده، حالا پشیمان شده، فرستاده خدمت پیغمبر، چه بکنم؟ حضرت میفرمونه که فعلا راجعین آیه این نرسی، به هر موقع رسید اون میرفت جزا و قضا و زاری تا بالاخره به مناسبت آیه این میامد، حضرت ابلاغ میکرد. الا اگر اجتهاد و استنباط بود دیگه این چیزا رو نداره، مستقیما به منابع مراجعه کردن از تو به عقل و این حرفا حکم در آوردن. ولی تا وحی نبود حضرت سکوت میکردن و برای اخر و جواب را انتظارا للوحی. و کان المسلمون در عهد پیغمبر یتلقون اقواله به عین قبول و تسلیم، روی چشم قبول میکردن و تسلیم بودن، و یقتدون به افعال حضرت به و برای اخر و جواب را انتظارا للوحی. و کان المسلمون در عهد پیغمبر یتلقون اقواله به عین قبول و تسلیم، روی چشم قبول میکردن و تسلیم بودن، و یقتدون به افعال حضرت به سیره اون حضرت، روش عملی اون حضرت. و ازا سارو بعیده شقه، فاصله زیادی داشتن از حیث مکانی که مسافرت سخت بود، مشقت داشت، از حضرت دور بودن، کانو رو با یعخوزون من سمع از پیغمبر حدیث را من ثقات اصحاب الکرام رضوان الله علیهم، مدا علی ذلک، بر این منوال عهده المبارک زمان با برکت حضرت گذشت، در ناس پیوسته یستزیعون طلب روشنایی می کردن به نور علمه و احکام شریعته، و کانو اون حضرت یحتم و احتمامن لامزید علی، همت فراوانی داشت که نافوقی ندارد لامزید علی، در این که یرجع امته، رجوع بکند امت اون حضرت، من بعدهی یرجع امته، ارجاع بده امتش رو من بعدهی الى رکن بسیر، یه رکن مستحکم و قوی و مستر سرچشمه و منبع حکیم، که همه چی از حکمت عبث نیست، گفته نیست، روی هوا و هوس نیست، که لا یزلو تا مردمان گمراه نشوند و ینحرف و منحرف نشوند هم سنن الخدا، راهای هدایت. فکان مثقف اصحابه، تهذیب میکرد، آموزش و پرورش میداد اصحابش رو، و لا سیما من یعتمد منهم، مورد اعتماد حضرت بودند، علی رسوخ ایمانه، ایمانشون راسخ بود مثل سلمان ها، و هیبت ذکائه، تیزهوش بودند، و قوت حافظه، حافظه قوی داشتن، میگرفتن و لیاقت خلقیه، لیاقت ذاتیه داشتن، اینها رو بیشتر عنایت داشت بهشون. قسیسین بودن، خواص بودن، ولی از همه اینا گذشته کان یا خست و اختصاص میدار حضرت غلام نوجوانی را که تبعه یا فعن پیروی کرده بود او را در عنفوان جوانی، در آغاز و بلوغ، و انقطع الیه، منقطع شده بود به اون حضرت، همه چی رو گذشته بود و به حضرت گرویده بود شابن در دوران جوانی، آغاز جوانی، و آذره او پیوسته همراهی کرده بود اون حضرت را و یاری کرده بود کهلن در بزرگ سالی، لحظه ای قافل نست. فکان پیغمبر اکرم یغره العلم غره، غره به معنای اون روشنایی و سفیدی اول هر چیزی هست، سفیدی پیشانی هست، اول روشنایی طلوع آفتابه، یعنی اون رؤوس مطالب رو به حضرتش میاموند که اینا خودشون راه گشا بودن و حضرت از این مطالب کلی هزاران باب براش باز شد. یغر العلم یعنی می آموخت به حضرت امیر علم را، غرن اون روشنایی و اولین روشنایی از هر مطلب رو در اختیار حضرت میگذاشت، مثل این که العاقل یکی اشاره اشاره میکرد تا تهش حضرت میخوند، حالت اینجوری بود. و یلقن اون حکمت را تلقینن، تلقین میشه تا کاملا در قلب حضرت امیر، و یبالغ و فراوان مبالغه میکرد، بیش از حد اهتمام میبردید بی تعدیبه و تعلیمه و تثقیفه، تحصیب اون حضرت. و هم یقتدی به اون غلام، اون علی ابن ابی طالب، هم یقتدی به حضرت رسول و یستقیم نمیر اونومه، چشمه جوشان اونوم پیغمبر سیراب میشد، و یتبعه پیروی میکرد پیغمبر را اتباع الفصیل لقمه، فصیل بچه شتر رو میگن که از شیر فصلش کردن، جداش کردن، در چراگاه قدم به قدم دنبال مادرش حرکت میکنه و میچره، از مادر فاصله نمیگیرد. یه حالت اینجوری بوده از تعمیر، قدم به قدم دنبال پیغمبر حرکت میکرده. و ذالک این همه احتمام لما علمه، از اون ره گذر بود که میدانست پیغمبر ان الله تعالی اختص اون غلام و نوجوان را به ممیزات و خصائص که لم یشارک و احدون در این امتیازات و بیشگی ها. فکار یحته له در خلوت ها اسرار رو بیان می کرد، می گشود برای علی من ابواب العلم و الحکمه ابوابا درهای زیادی، فتنفت لعلی گشوده می شود از اون ابواب فروغون و ابوابون، که خودش فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم ینفت اولی من کل بابل، الف باب هزار هزار تا میشه یک میلیون باب علم. کل داله کمال اینها، این اهمیت دادن ها و این آموزش ها، لیجعله الهو به آن لسر ظرف اسرار پیغمبر، و این بطن مخزنی باشد لأحکام سنت پیغمبر و شریعت، و بابی باشد برای شهر علم پیغمبر، و بسی باشد اند غیبت پیغمبر. اینا همش روایات هایشون از روایات زحمت کشیدن گرفتن کلمات شکرال نامسایی هم، و خلیفتا من بعده و ابا لامته، یا علی انا و انت ابا و حاضر امه، و بلیگن به کل مؤمن و مؤمنه، و مولا به کل من کان پیغمبر مولا، و قاضیم فی دینه، قاضی در دین بود، اون قاضی دین حق بود، حاکم بود، یا فی دینه دیون پیغمبر را بعد از پیغمبر او ادا کردن، هر دو تعبیر هست. و اخن به نفسه برادر پیغمبر بود، سیفا شمشیری بود برای اعلای کلمه پیغمبر، که در یوم الخندق اون تعبیر رو فرمود که ضربت و علیه، و زوجن لبزعته خاره تن پیغمبر، و محجته یا محجته میوه دل پیغمبر که حضرت زهرا باشد، و کهفند شریعت پناهگاه و معتمدی بوده برای شریعت اون حضرت، و منارن لطریقت نور افکن قوی بوده برای طریقت پیغمبر، و سیدن للمسلمین آقا و سید و مولای مسلمان ها بوده، و امیرن للمؤمنین که اشاره میکنه اینه همش مزامین رواست. فقط پیغمبر اکرم شروع کرده بودن یحیق العده، مهیا میکردن اسباب و وسائل و زمینه ها را لبدی که عهدهی بعد از خودش، و یسره و یلو، گاهی به صراحت گاهی به اشاره، یا ایجن و یشیر گای معین میکردن به گای اشاره میکردن الا زال کل علم منصوب و الوسیع المرشح. مرشح به معنای کسی میگن که الان در لغت امروز میگن المرشح مجلس نوبا، یعنی کاندیدای مجلس نمایندگی شده. کاندیدا که بود از اول نامزد این جهت بود، علی نامزد بود من مبدع دعوتهی که در قصه دار هست، قضیه اون دار و منزلی که 40 نفر از نزدیکانشون رو جمع کردن. خودشون نقل میکنن این اما نظرت آیتو و انذر عشیرتک الاقربین، این دار را شروع بکن دیگه مسئله رسالت علمی داره میشه. این در این رابطه حضرت پیغمبر سه نوبت فرمودن هر کی تو طرفه من ایمان بیاره او جانشین من هست. حضرت امیر هر بار بلند شد ایمان آورد که قضیهش مشهوره. به روایت ثقات من المسلمین الى قبیل و فاطعه، تا اون اواخر لحظه های آخره یه زمان اندکی قبل از وفات، هم از در امنی تارکون فیک و مستقلین از علی دست برمداری دید و فی تیلت ایام نبوت، در دوران به طول این مدت 23 سال علی الدوام حضرت مکرز این مطلب بودن. کان یبین لاصحابه من یرجعون الیه، به کی مراجعه کنن؟ چرا این همه اهمیت؟ خوفن میترسید و هیتفن از جهت احاطه زیاد علیهم، بر اینها که کاملا مسئله برشون روشن بشه که لا یتیهو سرگردان نباشند در این بیابانها. و ذالک این بیانات فی مواطن کثیره و مواقف عدیده به کل مناسبت هر دی رو پیدا میکرد، گروه رو پیدا میکرد، لفراد لجمعیت ها بیان میشد، حتی اعذره همه را معذور کرد، حجت بر همه تمام شد، به انذر به همگان انذار کرد، بلغ ما انزل الیک را به همه رسوم، و ادا ما امره الله سبحانه بهی فی ذلک در رابطه با علی علیه السلام، فطارتا امر بالاقتداء به علی و به من یل الامر بعد از علی من اطرته، به اینها اقتدا بکن والیان امر بعد، فطارتا قرن نزدیک ساخت علی را مع الحق و القرآن، الحق و علی و علی و مع الحق، اون تعبیراتی که هست بره و قرن حق و قرآن را با علی، این هر دو هم مقرون هست، و تارتن تهدید کرد مردم را به این که مفارق علی مفارق من هست و مفارق من مفارق خدا، و تارتن جعل علی را حبل الله المتین ریسمان مستحکم الهی و عمر به تمسک به اون حضرت، و تارتن جعله امیرا للمؤمنین و سیدا للمسلمین، و انه مؤدی انه، هر که علی میگوید از من میگوید، مؤدی از من هست، ادا کننده دین من، ادا کننده حق من، مطلب من، و المبین له مختلفو فیه بعد از پیغمبر، و تارتن جعل علی را خیر البریه خیر البشر، و تارتن جعل علی را ولی گل المسلمین. انظر احادیث صفحه 20 و 21 و 22 و 23 از همین کتاب مقدمه، و سترا این نصوص را و یه مرویت من اعلام اهل سنت، و تارتن ذکر اوصیاءه من بعده، اوصیاء خودش رو بیان میکرد، به اسماء هم اسامیشون رو بیان میکرد، در روایات تو همین مقدمه آمده مراجعه بفرمایید، با آباء هم اسامی آبایشون رو بیان میکرد تفصیلا، او اجمالا بیان میکرد به قولی خلق توفی کن، جانشین گذاشتن در میان شما سقلین را یا سقلین را، کتاب الله به اطرتی یعنی اهل بیتی، ما این تمسکتون به ما لن تزلو بعدی ابدا، بین دهما لن یفتر قائل حتی یردا علل حوز یا علیل حوز، هر دو روایت شد. به حاضر روایه روایت سقلین روا فی غایت المرام از بزرگان عامه انسقاط اهل سنه به الفاظ متقاربه فی 39 حدیثن و انسقاط شیعه فی 82 حدیثن، اون دور صفحه 24 از همین کتاب. حاضر تنبیه امت، همه اینا رو که داریم ما تنبیه امتی علا تزارت انبوهی علم اون وسیع به کلمات الخالده که الان نقل میکنیم که قولش ما علم تو شیئن الا علم تو علیان، و قولش اعلم امتی من بعدی علی، و تشبیه علی به آدم در علمش و به نوح در فهمش و به ابراهیم در حکمتش، و قوله علیون عیبت علمی مخزن علم من هست، و قوله قسمت الحکمت عشرت اجزا اوتی علی جن سنعه و ناس جزعن واحدا و قولش انهو اقزا قاضی کرین امت من است، انهو اکثر هم علمن، انهو خازن و علمی، این خازن و خزینه دار علم من است. قلت و احادیث همین مقدمه. اما قول پیغمبر انا مدینه العلم و علی جن بابها فمن اراد المدینه، از این را باید بیاد، از راه دیگه نمیشه، فلیعت الباب، چون ها گفتن به ابو بکرون مثلا سقفه ها و عمر جداره ها، عمر هم دیواره این مدینه، ابو بکرم سقفه شد، اونه دیگه از خودش بود. به حدیثون این حدیث دیگه اشهر من ان یقفا، چون تناقل و مسلمون قاطبت هم، این از متواترات تاریخ. فیضا کان علی جن و اهل بیتی علیه السلام وارثی، وارثان جمع علم پیغمبر و خزنه علم پیغمبر و مرجع امت بعد از پیغمبر و قاضی و رهبران امت بعد از پیغمبر، به نفس این احادیث صریحه که ذکر شد و روایات صحیحه هم هستن، المتضافره یکی دوتا نیستن، روایات فرامان التی نقل این روایات را لنا صحابت النبی، و این روایات یا این صحابه تعد بالنهاد حتها نفر اینو نقل کرده هم این. فما بال بعض المسلمین، بعد از این همه چیست بال و بعض المسلمین، فکرشون، ذهنشون، ادالم یجدو، چه فکری میکنن که ادالم یجدو نفسن فی کتاب الله و سنت رسوله لا یرجعون الی هذا المرجع، به این پناهگاه الذی ارشده هم النبی و الیه به این مرجع و دله هم راهنماییشون کرده بر این مرجع که ائمه باشن. چرا؟ و کیفه تکون رو چیجور میگن اینجا نفسی نیست؟ دارون که خود پیغمبر فرموده به اینا مراجعه کنید، اون نصوصه. کیفه تکون و حادثه ای که کانت تنزل و بهن یا تنزل و بهن برانان فروغ میامد پیش میامد بلا نست انده و فیها از شفاب و سنت نبوی، چگونه این حادثه من مالا نستفی به حساب میامد پیش اونها، محاض نصوص فراوان که از ائمه یاد بگیرید احکام رو بگیرید، مگه اینا نفس نیست؟ ولی احتاجون الى اکثر از این نصوصی که از ائمه رسیده، بل بعد تواتر من مرتبت اندل حدیث، اخبار متواتره داریم که بالاتر از تواتر که چیزی نیست. بل احتمال نبی، هل احتمال نبی احتمال ورز به پیغمبر به امر این مطلبی و نشر کرده او را بین امتش به اندازه احتمالش به این امر که عبارت است از ارجاع امتش الى کنزن سمین گنج گرانبها و ثروت علمیت کبرا، ثروت و اندوخته علمی بزرگ، کل ذلک رأفتن.
فلا ادری بأی شیء بعد هذا،
نمیدارم من نمیدارم که برای چه چیز بعد از این همه نصوص یرجع بعض ائمه المسلمین الى رأی، اجتهاد به رأی، استحسان مساله مختلف، مساله مختلف ما نداریم، هرچه منصوصه فیما لا نفت انده هم هم بعد ائمه المسلمین، این مذاهب اربعه که در این مورد نهاد النصوص التي تأكد عليهم العقل، حکم را از اون منبع غزیر و انبوه جوشانی که حیاه الله محیا کرده از سور خدا و رسولش لهم برای مسلمین. اما بالهم چی فکر کردن که خودشون محروم کردن؟ چرا؟ اما بالهم حرم و انفقه من فیض علم النبی و حد نمیره آب شیرین این چشمه جوشان، بله این ما رسول الله برسهل انهم و زهب الى ربهی، بله این رفت حد علمه، علمش که نرفته، دانش حضرت نرفته، علی علم پیغمبره، و یترک هم حیارا بابدا نکرد از اونها رو حیران و سرگردان به غیر حاضر بلا مرشد بکنیم که هدایت گری رو برشون قرار بده براه نمید، بل حقا لهم بابا مفتوحا على مصراعی تو در این باب بازه، نه یک لنگش هر دوش بازه، یوصل هم الى علم هم حجاب علم جوشان و خلفتش پیغمبر، ینتهی به هم میرسالت اونها رو منتهی میکنه و اون ترتشمه الى تشریع النبی و اون تشریع خالق به دین جاودانش،
لیدخل میشا من امته، تا اینکه با یدخل این شخص یدخل میشا این باب مدینه را هر که را که بخواد از امتش را بشون داره. انا مدینه را علی باب هر که مخواد بیاد به مدینه را باید بابش بیاد منظوری در حال انا مدینه کل این به علیون باب ها فمن عراض المدینه تا فلیحت الباب فلما عرضو ان دخول باب مدفع بارد شدن یا از روی دیوار آمدن فلما عرضو ان دخول باب اعراض کردن از دخول بابی که فتار النبی لهم بیده و دلهم علیه ابن اقتدارها لیقفو با آبادشان علا مکنون علمن یعنی جینه های دانشی که لاین فرد خموشی ندارد و من به حکمت این که لاین فرد هرگز خاموش نمی شود و هرگز خشک نمی شود و علامه ید خبونه همه چرا فاصله می کنند و جدا می شند این شهر کجا می رند و الاعیل یل جهونه به کجا همه هم می شند دون این شهر دون علی دون رسول الله افتان رسول الله علیه و عزیز الله مفتن فی توجیه الله بلا علی پیغمبر اشتباه می کرده در این حال و حفظ این علال انزمان که بید زمینه بشید به حوزه علی علیه السلام در اون بازی درائید ول انزمان روشنانی گرفتن در تحت رایت به پرچم اون حضرت در زیر این پرچم داخل بشید اینجا قرار بگیرید تازی این سوالات که فمادانهم علامه یکتبون اینا الله عاجیب لم نعرف سبب در این عاجیب و شگفتی ها که چرا وما الذی دعاهم و حداهم اونها رو وادار کرده بیش از حد الى ترک هذا المحضر النبوی که پیغمبر اونها رو دعوت کرده و اونها رو نشون داده نعم الحق یقال ان این نکته روشن است که خود بلطای آمنه خود شیخین به دیگران بارها و بارها اینو گفتن که اگر علی نبود چه بچه الحق یقال این حضمیلت تاریخ نقلیلنا این شیخین و کثیر من الصحابه کانو یحفظون عنه از علی علیه السلام و اشکل علیه من امر و حکمی از احکام امر از امور حکوم و حکمی از احکام شرعی و تفسیر از آیات قرآن اینا اینا رو میگرفتن چیا نقل کردن؟ کبن عبدالحبیب و مختزلی در شرح نهج البلاغه به قولی این ابو بکر و عمر کانا یستشیران اشرف میکردن با علی و یه خوزان به رعی اون حضرت به قول ابن عبدالحبیب اما عمر و عرف کل احد رجوع او الیه یعنی علی جنر السلام بین زفت تیره منظرش الیه زمیر علی فی کثیر از مسائلی که اشکلت علی عمر و علی غیر عمر افتاده و قول عمر غیر مرتون مولا علی لحلک عمر افتاد باطنه گفته و قول اون لا بقیت لمعزلت لیس لها عبدالحسن نموندن برای یا لا بقیت لمعزلت مشکله نمون پیش من مگر این که علی اون مشکله را حل کرد مخزله من اون مشکل و قول عمر لا یفتیل احدون فی المسجد و علی جن حاضر علی وقتی حرف می کسی زبان باز نکنه علی باز حرف بزنه پس بابطه الى آخر و اقوال عمر فی حق علی کثیرتون مثل اون چی که از مرزد احمد ابن حنبل آمده این عمر کار یتعبد لله کلامی گفت خدا از معذرهی که لیسه لا عبدالحسن از به تعمیر اگر ندود دیگه بارشون زار بود و ما روی عنه هم معاویه إلا عمر حسنين ابن عبد الحبيب ومسند من جلعت عن مسند أحمد حنبل عن معاوية تقول هذا الزب إلا عمر إذا أشكل عليه الشيطان يأخذ من أسألي بعد موفق وعطب ابن أحمد القوازني ألحنا في مذهب در کتاب فضائل و حمدینی شافعی در فرائض السمته و غیر از اعلام مورخین عامه و اعلی حدیث کثیر من تلک الکلمات التی طاع تقضا کرده و تکلم کرده به اونها عمر این ما کان یهود له میگشود برای او علی علیه السلام مشکل را حلال مشکلات قول اون قطع و نجات میداد او را از یک معذر و یک محلکه گرفتاری را و از ابن انباری در تمامی خودش آمده قول علیین فی قول عمر فی حق علیین و الله لولا سیف علیین لما قام عمود به سکون اسلام و بعد به حضور حق زل امت علی بعدا یعنی هنوز از اون بعد بعد از پیغمبر افضای امت است و دو صادقه امت است و دو شرف امت است الاخر افی هازا بلا اون لمن اراد الوقوف علی حقیقت هم الخلاصه العدلت الذي اختلف في جواز استنباط الاحكام الشرعيه بها هي ما ياتي العقل الاطلاق دورين ومنصوص الاملاء وذلك ما ثبت من الشرع امته يك وانغصار امته دو ووجود امته در فرق فهذا حجة بلا اشكال ولكن لا يسمى در اصطلاع الشيعه بل قياسا بل بازدار تطبيق امت بر مصادیقش لانه این مرتبه به حکمش به سنت و این سنت قیاسا به اصطلاح عامه جمهور عامه و اما مستند طور الا فهو غیر حجت عند اهل البیت به شیعتهم و بعض فرق اهل السنه و حجت عند اکثرهم الاستحسان فهو غیر حجت عند الائمه عليهم السلام و شیعتهم و كثير من فقهاء السنه مثل شافعی و غیر شافعی و كثير من غیر اهل سنت طالب حجیت الاستحسان فالمسار المرسله احتج با بعض علماء المذاهب و رد ائمه الهدى عليهم السلام و فقهاء الشیعه و شافعی و غیر آنان از آنان شرط من قبلنا احتج به کثیر و منع آخرون به قبل اطهر مذهب الصحابی منع حجیت مذهب را شیعه حجیت او از شیعته و بعض علماء السنه کالشافعی دلیلشون است که لعن الصحابی غیر معصوم و بعضون احتج به این مذهب مانند ابی حنیفه و زبطه القول چکیده سخن این است که فی کتاب الله و سنت رسول و اخبار اطرته الذین وجه امته الیهم و توجه اونها ساخته و نسب العقد از اون اطرت در این اخبار کتاب و سنت اینها ضمعا اما سوای اینها من الادله که نیست در اون ادله نفسی و نه اجماعی الحمدلله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفا. خب عرض میشد که حالا سوره جمع بکنیم سوره بعد تمومه دیگه ما مداره مرسط میشیم.